بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك تسلكه من بين يديه ومن خلفه رشدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. یه موضوعی رو میخوام بگم که به این دوتا روایتی که میخونم ارتباطی نداره، ولی برای اینکه عرضم با روایت شروع کنم، به دنبال همون مباحثی که داشتیم از کتاب شریف کافی باب الاشره اون رو میخونم. بابی رو باز کرده مرحوم کلینی، تیتر کرده باب و اخبار رجل اخاهو به حبه، باب و اخبار رجل اخاهو به حبه، یعنی یه کسی به برادر مؤمنش بگه من دوستت دارم، خبر بده از محبتش، بگه من دوستت دارم. این مسئله دو گونه مطرح شده در روایات ما، یک گونه عمومی همینطوری که اینجا هست دو تا روایت داریم، یک قسمتش هم به طورت خصوصی برای زن و شوهر مطرح شده، به خصوص از طرف شوهر به زن. اونی که به صورت عمومی مطرح شده اینه که دو تا روایت اینجا هست در کتاب شریف کافی صفحه 644 حدیث 1 و حدیث 2 همین باب اخبار رجل اخاه به حبه. نصر ابن قابوس میگوید که قال لی ابو عبدالله علیه السلام اذا احببت احدا من اخوانک فاعلمه ذلک. امام صادق علیه السلام به من فرمود که اگر کسی رو از برادران دینی دوست داری بهش اعلام کن، بهش بگو من دوستت دارم. بعد حضرت مثال میزنن، میفرمان که فان ابراهیم قال رب ارنی کیف تحیی الموتا. ابراهیم به خدا گفت که خدایا به من نشون بده که مردگان را چگونه زنده میکنی. قال اولم تؤمن، خدا فرمود مگر ایمان نیاوردی؟ قال بلا، گفت چرا ایمان آوردم، ولکن لیطمئن قلبی، به خاطر اینکه قلب من مطمئن بشه. که این در سوره بقره آیه 260 اومده که خدا ابراهیم به خدای متعال عرض کرد که به من نشون بده که چه جوری مرده رو زنده میکنی. خدا گفت مگر ایمان نداری؟ گفت چرا، برای اینکه اطمینان قلب، آرامش قلب پیدا کنم. روایت دیگری هست از هشام ابن سالم، اینم از امام صادق علیه السلام، قال اذا احببت رجلا فاخبره بذلک فانه اثبت للموده بینکما. موقعی که کسی را دوست داشتی بهش خبر بده، بگو دوستت دارم، برای اینکه این ابراز و گفتن بیشتر پایدار میکنه مودت و محبت بین شما دوتا دوست رو. این روایاتش در باب به اصطلاح همسران هم هست. توی این عرض کنم که او همسران فکر میکنم که در کتابش هم آمده باشه. در اونجا داره که اذا قال الرجل لزوجته انی احبک لا یذهب من قلبه ابدا. موقعی که مرد به همسرش بگه دوست دارم، لا یذهب من قلبه ابدا، هیچ وقت این اثر و این جمله از ذهنش پاک نمیشه، نمیره، همیشه یادشه. و اینکه انسان به دوستش بگه دوستت دارم، به همسرش بگه دوستت دارم، به پسرش بگه دوستت دارم، به پدرش بگه بهت ارادت دارم و به افراد مختلف، این جزء دستورات اخلاقی اجتماعی دینی است که میبینید که مرحوم کلینی باب باز کرده، منتها دو تا روایت آورده، روایت های دیگه در جاهای دیگه مفصلتر هست. بعضی از بچه ها هستن میگن من اهل تظاهر نیستم، میگه من اهل تظاهر نیستم، اهل گفتن نیستم. بابا فطرت گفته بگو، روایت گفته بگو، امام صادق گفته بگو، تجربه میگه بگو. نه، من محبت تو دلم، من عملا نشون میدم. بعضیا برای اینکه این به اصطلاح ابراز رو نکنن، یه نقابی که میزنن که من عملا سعی میکنم اثبات کنم. چه فایده داره گفته؟ بابا گفته فایده داره. شما در گفته الفاظتو کمی عوض کن، عوضی که مثلا بگی که خانم بفهم بشین، بتمرگ اینجا، لفظ اثر داره دیگه، مثلا همش اثره. توی قرآن کریم هم هست که نگید راعنا، اونا راعنا میگفتن، مراقب ما باشید مثلا، یه معنای دیگه داشت. بل قولو انظرنا، بگید که با انظرنا بگید. ولا تنابزو بالالقاب، از القابی که طرف خوشش نمیاد استفاده نکنید. پس ما اینجا حرفمون چیه؟ حرفمون اینه که میخوام بگیم که آدم کسی رو دوست داره بهش بگه. شما نمیگی، تو خیابونا به هم دیگه میگن این بساطی میشه که الان بپا شده، نه به هم دیگه میگن دوست دارم، جذب میشه دیگه. بعد گاهی واقعا این بچه هایی که تو خیابون با هم آشنا میشن، افرادی که میارن آدم حالش به هم میخوره، ولی چون گفته دوست دارم جذب شد. و این یک کم بوده، و این یک کم بوده. خدا رحمت کنه استاد ما رو، 100 سالش بود مرحوم شد. تا اون موقعی که هوش داشت سر و هوش بود، حاج آقا دلم براتون تنگ شده، خیلی دوستتون دارم، خوشحال میشد، قیافش برمیگشت. هر کسی همینطوره در بالاترین سن. انسان بشر اینجوریه، مخصوصا جنس زن. زن چون محور و مرکز عاطفه است، ابراز محبت درش اثر داره. اینم روایتش. خب زن تو دوست داری، شوهر تو دوست داری، بگو دوست دارم، دلم برات تنگ شده. نه، من عملا ثابت میکنم، من یه کادو براش خریدم 2000 تومان، با همین 2000 تومان نشون دادم که اگه دوستش نداشتم 2000 تومان نمیخریدم. ابراز محبت، الفاظ مؤثر. بابا این لفظ، یه کسی که کافر و مشرکه بگه اشهد ان لا اله الا الله پاک میشه، یه کسی که میگه که اشهد ان لا اله الا الله کافر باشه از ارتداد در میاد پاک میشه. چی میگیم ما؟ الفاظ خیلی مهمه. یک خط شعر واقعا داری میری، گر از لبت به من ندهی بوسه وداع، ای جان جواز رفتنت امضا نمی کنم. یکی از بچه ها دیدمش، خیلی وقت ندیدمش، سرباز بود تو پادگان دیدمش، بعد از مدت ها تلفن زد. تلفن که زد این شعر رو براش خوندم. به جرم آن که نمردم ز ذوق روز وصال، فراق اون چه به من می کند سزاوارم. بابا گاهی یه خط شعر، واقعا میگم یه خط شعر، یه جمله خوب. یه خانمیست، اینو گوش کنین دختران من، مثلا ما 51 ازدواج کردیم، اونا 54-5 ازدواج کردن. هر روز میره گل فروشی، گل تازه برای شوهرش میخره، میاره میذاره رو میز. خیلی حرفه ها. و هر روز همراه گل تازه شیرینی تازه میگیره، ولی اون که شوهرش حالا نخوره، برای احترام. چند وقت پیش یه دفعه منزل ما بود، خیلی به من نزدیکم، گفت یک بار نشدیم به من بگه دستت درد نکن. بابا لفظ خیلی مهمه. آقا ابراز محبت، یه جمله خوب، دست شما درد نکنه، خیلی عالی بود. لفظ، اظهار محبت، جورهای مختلف. هیچ کس دختران من و پسران من غیر از یکی دو تا کار واجب، بقیه هیچی وظیفه نیست، همش فوق وظیفه است. توقعت رو پایین بیار، تشکرت رو بالا ببر. توقع را پایین، تشکر رو بالا. اگر زبان شکر داشته باشیم، خدا هم بیشتر میده. اگر همش توقع باشه، خب جواب نمیده، جواب نمیده. این نکته اول. یه نکته امشب هم به دخترانم میگم هم به شما پسران، سعی کنید شوهرانتون معلم خانواده باشن. برای 300 نفر پدر بچه ها که خیلی هاشون پیر بودن، خب بچه هاشون دبستان بودن، برای 300 نفر این داستان رو گفتم. سعی کنید معلم خانواده باشید از حالا. اصل سعی این که مرد معلم باشه در خانواده، مخصوصا معلم دینی و معلم اخلاق، با مرده، ولی بک‌گراند و ایجاد زمینه با خانم هاست. اگر مرد در خانه معلم باشه، قدرتش در خانه زیاد میشه، چون بقیه احساس میکنن شاگردانش هستن، بچه هاش احساس میکنن شاگردانش هستن. وقتی احساس کردن شاگردانش هستند، هم حرفشو میشنوند، هم احساس توازن میکنن. اونجا گفتم پدر من یه کارگر بود، موقعی که به رحمت خدا رفت من 32 سالم بود و یه طلبه فعال بودم. برادر بزرگم سروان بود، برادر کوچیکم دانشجوی دانشکده افسری بود یا مثلا افسر شده بود، هر سمون. پدرمون کارگر بود، دیپلمم نداشت، کمی سواد داشت. هممون احساس شاگردی میکنیم نسبت به اون، هنوزم که هنوز. چرا؟ به خاطر اینکه در منزل ما را جمع میکرد، درس میداد، درس اخلاق میداد، از رو میخوند، رساله میخوند، احکام میگفت. و این حالت معلمی اگر برای پدری باشه، پدر موفقیه. دیدم کسانی که پدرانشون معلمشون بودن در منزل، اینها کسانی بودن که تربیت فرزندانشون تربیت‌های خوبی بوده. چی کار کنیم که معلم باشیم؟ شما وقتی سر کلاسی معلمی هستین چه رعایتایی میکنین؟ تو خونه نسبت به همسرتون و فرزندانتون همون رعایت‌ها رو باید بکنین. اگر از الان که دو نفر هستین تمرین معلمی بکنین، اون موقع نتیجه میده، نه مصنوعی. تو خونه با همسرانتون کار کنید، کتاب بخونید، مطلب علمی بحث کنید. همسران معمولاً به طور طبیعی خانم‌ها از آقایانشون اطاعت دارن، احترام بیشتری دارن و همینطور هم باید باشه. اگر این کارو بکنید آدمای موفقی هستید. معلم پدر در خانواده اگر معلم باشه برنده است. من دیدم اینو، خیلی هم دیدم، نه فقط در روحانیان، که روحانیان مشخصه، در غیر روحانیان هم پدرانی که سمت تعلیم داشتن آدمای موفقی بودن، بچه هاشون هم خوب تربیت شدن، اونها هم تونستن با نسل بعدشون همینجور رفتار کنن. البته کمک شما دختران رو و همسران رو لازم داره. اگر احترام زن خونه به شوهر خونه به طوری باشه که این معلمه، یعنی غیر از این که اون هفته عرض کردم که به نظر پدر فرزندان نگاه کنیم، اگر به نظر معلم نگاه کنیم، تربیتمون خیلی مؤثر خواهد بود. این احتیاج به کار داره. کار اینه که یه خود بیشتر زحمت بکشید، یه خود بیشتر یاد بگیرید، مسائل شرعی یاد بگیرید، روایت یاد بگیرید، حدیث یاد بگیرید. الحمدلله الان فضا طوریه که شما امکانات بسیاری دارید برای یاد گرفتن. مثل قدیم نیست که اینقدر مشکل باشه. با یه دونه نمیدونم دکمه توی سیدی نور، مثلا نور دو و نیم، با یه دونه دکمه تو سیدی اهل البیت، با یه دونه کتاب، یه دونه تلفن میتونید مسئله این باب باشه در خانه شما، که شما کسی هستید که تو خونه درس میدید. من این کارو کردم و خیلی توفیقشو دیدم، موفق بودم. هنوزم که الان بچه‌ام بزرگن، وقتی میشینیم سر سفره با هم هستیم، میگم بابا یک کمی برای ما صحبت کن. این خیلی ارزشمنده. اینو از الان باید تمرین کنید و شروع کنید که دو نفری هستید. همسران، بانوان، ولو در یک رشته‌ای با سوادتر از شوهرتی، در رشته اخلاق و دین سعی کن شوهرت معلم باشه. اصلا مباحثه کنیم با هم. من الان چند زوج هستم، بهشون گفتم این کاشانه مهرا رو با هم بخونن، مباحثه کنن، سیدیای رو با هم بشنون، یه تفسیر رو با هم بخونن، یه درس رو با هم تمرین کنن. این که مرد حالت معلمی داشته باشه، این جا میفته یواش یواش، اول ممکنه یه خود سخت باشه ولی بعدها جا میفته. البته احتیاج داره که تو مدیریت رو تمرین کنی. وقت بچه ها وقتی چشمشون رو باز کردن دیدن که پدرشون معلم مادرشونه، اونها به طریق اولا شاگرد خواهند بود. وقت نمیتونم بگم این اثر تربیتیش چقدره، این چقدر تفاوت داره با اینکه پریشب یه پدر و مادری اومده بودن اینجا که بچه ما هرچی ما میگیم میگه نه، اومده اینجا و میگه که پسر من به عالم آدم فحش میده، البته نمازشو میخونه، اینا چیکار کنیم؟ هیچ حرف ما رو قبول نه. تا ما یه چیزی میگیم برو با بیکارت. از این حرفا من زیاد شنیدم. معلم خودش احترام داره، احترام طبیعی داره. اگر سعی کنید این حالت رو حفظ کنید خیلی خیلی جواب میده، خیلی جواب میده، خیلی عالیه. زندگی هم همیشه یک حالت نیست، حالتهای مختلفی داره. برای حالتهای مختلف اختلافات، مشکلات، آینده ها، بچه ها. انشالله که عمر طولانی پیدا کنید، ما که آخرهای عمرمونه، انشالله عمر طولانی پیدا کنید و موفقیتهای پیدا کنید. اگر سمت معلمی داشته باشید، میگم پدر من مثالی که زدم به نظرم جز عادی ترین مثال هاست. پدر من کارگر کم سواد اما از اول حالت معلمی داشت، احکام رو او به ما یاد داد، قرآن رو او به ما آموخت، مطالب دینی رو او به ما آموخت، او دست ما رو گرفت برد مسجد، او دست ما رو گرفت برد هیئت، نمیدونم به اصطلاح برای محرم دستی سینه زنی زنجیر زنی. ببینید اینا اون وقت خیلی کمک میکنه. شما الان باید غیر از این که روابط خودتون رو به شدت رعایت کنید، بایستی که خیز بگیرید برای اینکه منزلی که بچه داره و اولاد داشته باشه باید فضای خاصی داشته باشه. و این تعلیم و تربیت و عنوان معلمی بسیار 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 کارکننده است، کارگره. لذا بهتون میگم که از حالا که هنوز بچه همتون جوان هستید، اشتباهی که دیگران کردن نکنید. خیلی از بچه هم بابای من که چیزی سرش نمیشه، من بیشتر از اون بلدم، صریحا اینو میگن. این خیلی حرف سنگینیه، اما اگر طوری باشه که حداقلش اینه که در امور منزل، در امور دینی، در امور خانوادگی اون تجربهش بیشتر از شما، به اصطلاح بابا تجربهش بیشتر باشه، بچه ها از شما اطاعت میکنن و از شما حرف میشنون. خیلی باید آمادگی داشته باشید. این یکی از بهترین سکوهاست. بشینید روی سریر و تخت تعلیم و تربیت برای خانواده تا بعدها انشاءالله فرزندان شما بشن شاگردان شما. توی روحانیون کسانی موفق بودن که بچه هاشون شاگرداشون هستن و موفق هستن، و کسانی که رها کردند تعلیم و تربیت رو تو خونه نیاوردن اصلا آدم های موفقی نبودن. بچه هاشون هم خیلی به ندرت میشه که همشون یه دست باشن و یه دست خوب باشن. لذا این مسئله رو هم رعایت بفرمایید. چند تا سوال از اون هفته بوده که میخونم، اگر همه موافقن جواب بدم. عرض کنم خدمت شما در مورد احترام زوجین به یکدیگر و حقوق زن و شوهر که اوه 17 ساعت همین کتابا و نوارا خیلی، اگه بخوام میریم تو این بحث. نوشتن که مثلا ما از موضوعی از دست همسرمون ناراحت هستیم، وقتی مطرح میکنیم دوباره ما بدهکار میشیم و باید معذرت خواهی کنیم. چرا همسرمان نباید عذر خواهی کند؟ درباره مسائل خانوادگی رفتار پدر شوهر و مادر شوهر با عروس و متقابلا صحبت کنید. آیا قهر کردن فایده دارد یا نه؟ چرا همیشه آقایان دوست دارن که در همه دعواها خانم ها همیشه عذر خواهی کنند، حتی اگر اشتباه از طرف خودشان باشد؟ عرض کنم خدمت شما که این بحث رو جمع کردنش مثل این میمونه که من میخوام برم قله توچال یه ظرف شیشه ماهی دستم باشه، شیشه ماهی خیلی سریع میشکنه و توشم ماهی باشه، آبم باشه. خیلی کار سختیه. در این حالی که کار سختیه به سلام من مطرح میکنم، چون شما دختران من و شما پسران من به این دلیل تشریف میارید اینجا که معتقد هستید که لااقلش اگرم من اشتباه میگم اونی را میگم که معتقد هستم، اونی که معتقدم میگم، و خدا میدونه که نه طرفدار مردانم نه طرفدار زنان، طرفدار اون چیزی هستم که حدیث و روایت میگه و تجربه ثابت میکنه. کلا توی محبت ها و رفتارها یه نکته خیلی جالبه، همدیگر رو خجالت زده نکنیم در زندگی. یعنی یه کاری نکنیم که طرف خورد بشه و خجالت بکشه. این یکی از اخلاقهای انبیاس و امس. اگر هم طرف اشتباه کرده، یه جوری فهمیدیم که فهمیده. یه وقت میگه نه خیر همین که هست، یه وقت هستش که نه، معلومه که به اشتباهش پی برده. حتما لازم نیست بگه که چش پیتزای مخلوط خوردم. همین که از وجناتش و از اعمالش پیداست اشتباه کرده، ولش کن برو، به روش نیار، شرمنده نکن طرف مقابل تو، چه زنته چه شوهرته. این یک نظرم. اینه دختران من که بله، حق را باید هم شوهر هم زن بپذیره و باید عذرخواهی کنه، اما باید جایگاه معلم که پدره محفوظ بمونه. یعنی اینجوری میگم که اگر مرد اشتباه کرد، باید صاف خیلی شجاعانه بگه اشتباه کردم. اما اینجوری نیست که تو هم بگی بله دیدی همیشه تو اشتباه میکنی، اینجوری میگی دیدی همیشه اشتباه میکنی، بعدم میگه اشتباه کردم، بعدم جبران نمیکنی. خیلی زشته. حتی مرد به زن بگه، ولی زن به مرد بگه بدتره، چون شخصیت مرد به عنوان مدیر خانه و خانواده باید محفوظ بمونه. پس حق پذیری از دو طرف. اشتباه شد، آدم اشتباهشو باید جبران کنه و تکرار نکنه، معذرت خواهی هم بکنه، اما نوع معذرت خواهی اینجوری باشه که خورد بشه یا زن یا مرد، اسلام نمیپسنده. عرض کنم که در پاره مسائل خانوادگی مثل پدر شوهر و مادر شوهر، اینا رو گفتم. دو چیز حل میکنه ارتباط انسان را با خانواده، مادر زن، مادر شوهر، پدر زن، پدر شوهر. یکی محبت، یکی احترام. احترام همراه با محبت باشه حل میکنه. بله یه مشکلاتی خانواده ها دارن به خاطر اینکه ما تربیت بزرگترا دستمون نیست، بزرگترها رو نمیشه عوض کرد. ما باید مراقب باشیم. اگر یه جاهای یه مشکلاتی هست مشورت کن، اما اونی که در صدی 90 و چند حل میکنه این دوتا چیزه، یکی محبت و صفا، یکی هم احترام. اینا لوس میشن، اینا طلبکارن همیشه. اینقدر من احترام گذاشتم، اینا دیگه به اصطلاح به روی خودشون نمیارن، عادت کردن. اینا رو نگو، بر این که خدا هست و خدا جبران میکنه. نکته سومی که قهر کردن بسیار 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 بده، مخصوصا از جانب مردا. اصلا اینکه خیلی خیلی مبتذل و لجنه که مرد قهر کنه، زن هم قهر کنه. یکی از نسخه هایی که من دادم اینه که حتی یک ساعت قهر جایز نیست، برای اینکه قهر به معنای اینه که من منطق ندارم قهر میکنم. خب آدم بالاخره میخواد با هم زندگی کنه. وقتی که با هم اختلاف هم شد، صحبت هم کردیم، سر هم داد زدیم، هم اصلا بعدش شروع میکنم صحبت کردم، نشد میریم پیش مشاور مربی، حتی حل نشد نشه. ولی قهر از آفتهای بسیار بسیار زننده است و قبحش برای زن اگر 100 باشه، برای مرد 300. اصلا قهر نداریم ما. کلن توی این سیدی هامون و نوار هامون و توی این کتاب هامون هم گفتیم که یکی از آفتهای خیلی بزرگ قهره و بچه ننه بودن قهر خلاصه، و اسلام هم نمیپسنده، درستم نیست. یه سوال دیگه هم کردن که کسانی که ناراحت باشن از مادر شوهر پدر شوهر باید چیکار بکنن. سوال اینه که اگر کسی از پدر شوهر و مادر شوهرش ناراحته و اونا اشتباهاتی رو مرتکب میشن چیکار کنیم؟ عرض کنم خدمت شما که دعا کنیم عالی، محبت کنیم عالی. یه متمم داره. اگر من با پدر زنم از پدر زنم ناراحتم، اگر هیچ کار نتونستم بکنم، با صفا با زنم با همسرم صحبت کنم، بگم مشکل تو یه جوری برطرف کن، نه اینکه بهش فشار بیارم، من دیگه خونه شما نمیام، بابات اینجوری به من گفته. واقعا بزرگترها تربیتشون دست ما نیست و ما نمیتونیم تغییر بدیم مگر خیلی کم. بله، اگر من از پدر زنم ناراحتم، بزنم به همسرم بگم که شما این رعایت کن که این برطرف بشه، مشورت کنیم، اون با مادرش مشورت کنه خیلی با حالت ملایمت و ملاتفت. اگر همسر من از پدر من ناراحته به من بگه، من چون متولی، دقت کنید، متولی شوهر، احترام شوهر در خانه پدر زن و مادر زن، زنه و متولی زن در خانه پدر مادر شوهر، شوهره، بلد نیستید بیاد مشورت کنید آقا این مشکل اینجوری پیش اومده، نه به شوهرت فشار بیار، نه به زنت فشار بیار، و نه یه جوری عمل کن که بعد بدتر بشه. مثل خیلی الان بسیاری از اختلافات سر ایناست. پسر دخترها با هم اختلاف ندارن، مشکلی ندارن، مشکل سر خانواده است. پدرت اینجوری کرد، مادرت اینجوری گفت، خواهرت اینجوری گفت، باجناق هم اینجوری گفت، باجناقش یه شوخی کرده، این بهش برخورد که روزگار زنش رو سیاه کرده. میگه آخه من چیکار کنم، مگه من به شوهر خواهرم چقدر تسلط دارم؟ این خیلی بده. پس ما اگر از دیگران ناراحت هستیم، دعا، محبت، نزدیک بشیم، حل میشه خیلی وقتا. اگر حل نشد متولیمونه که باید بره حل کنه. یه وقتایی هم یه مشکلاتی حل نمیشه، من آدم بد اخلاقیم، تیغ داره زبونم، هر جا میشینم زبونم تیغ داره دیگه، من باید تحمل کنیم. اینجوری هم نیست که همه مسائل 100% به نفع ما همیشه درست بشه، اینم بدونیم. نوشتن که اشتباهات و خطاهای ما در گذشته چقدر روی فرزندانمان اثر میگذارد، حتی اگه مدت هاست که ترک شده، ممکن است اثر سو داشته باشد و حتی فرزندان رو بعدا همون خطاها رو انجام دهند، بدون اینکه بدان ما هم در گذشته چنین اشتباهی کردیم. اونی که در مدارک دینی ما هست و تجربه ثابت کرده، یه چیزی هست به نام دیلیت که اسمش توبه است. توبه و پشیمانی از اعمال گذشته کلن پرونده انسان رو پاک میکنه و صاف میکنه و اون دیگه با خداست. نه، شما وظیفه خوب خودتو انجام بده، در تربیت فرزندان دقت کن، انشالله اثر نخواهد کرد. دو چیزه در تربیت فرزندان خیلی اثر میکنه، حتی قبل از تولد فرزندان. یکی لقمه، یکی روحیه و روابط پدر مادر. روحیه و روابط پدر مادر و لقمه، یعنی حلال و حرام بودن نون، از ابزارهای اولیه و اصلیه هست که در تربیت فرزندان بسیار بسیار اثر داره. روحیه یعنی نحوه رفتار پدر و مادر، احترام پدر و مادر، معنویت پدر و مادر، عبادت پدر و مادر، دعای پدر و مادر خیلی اثر میکنه. یکی هم نوشته از خانم ها که به نظر من ابتدا و شروع با تربیت فرزند بسیار خوب است، اما در کنار روابط همسران و نکات خاص برای بهتر شدن زندگی مشترک است. البته ما به اصطلاح باید در یک صحبتای کم کم بعضی وقتا پالس هایی رو بزنیم، روایت هایی رو بخونیم در مورد رعایت فرزندان که الان هم گفتیم. انشالله که خداوند متعال به شما سلامتی بده. یه روایت دیگه هم میخونم. یه بابی رو باز کرده مرحوم کلینی در کافی به نام باب و تسلیم. تسلیم یعنی چی؟ سلام کردن. خیلی اینا تو خونه هست. زن و شوهر با همدیگه هستن، حالا یه گفتگوی کردن، سلام نمی کنه. در حالتی که سلام کردن جزء اولین تابلوهای اظهار انسانیته. روایت رو ببینید. عن ابی عبدالله علیه السلام، صفحه 664، باب و تسلیم، روایت اول. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، السلام تطوعون. سلام مستحبه، تطوع است. و رد و فریضتون، جواب سلام واجبه. اینی که تو نماز هم وقتی با آدم سلام میکنن با شرایطش باید جوابشو بگه تو نماز. السلام تطوعون، سلام اطاعت، مستحب، ثواب، و رد و فریضتون. روایت دوم، من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه. کسی که قبل السلام شروع کنه صحبتی را جوابشو ندین. یعنی اینقدر سخته، سخت گرفتن. اول سلام کن. من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه. و قال، دوباره امام صادق علیه السلام میفرماید که پیغمبر فرمود ابدعوا بالسلام قبل الکلام، فمن بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه. این روایت دومه که از ابدعوا بالسلام شروع شده، ابدعوا بالسلام قبل الکلام. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، روایت سوم، امام صادق باز میفرماید اولا الناس بالله و به رسوله من بدأ بالسلام. نزدیکترین فرد نسبت به خدا و رسول از دو نفر کسی است که آغاز به سلام کند، چه کوچک باشد چه بزرگ. البته یه دستورات دیگری هم هست که برای هفته آینده خدمتتون عرض میکنم. خانواده هم جدای از اینها نیستند. روایت چهارم هم بخونم دعاتون کنم. عن ابی جعفر علیه السلام، امام باقر، قال کان سلمان رحمه الله یقول افشو سلام الله، سلام خدا رو یا السلام علیکم یا سلام الله علیکم رو افشا کنید، یعنی روشن بگید سلام علیکم. یه جوری میگه که اصلا طرف نمیفهمه سلام علیکم، اینجوری افشو سلام الله. فان سلام الله لا ینال الظالمین، سلام خدا و سلم خدا به ظالمان نمیرسه، به شما مؤمنین میرسه. پس افشای در سلام هم جز مسائل مهمه اجتماعی است. خانم ها توی مجالس و محافل که هستید یه جوری دیدید بعضیا سلام میکنن که هم بعدم بگم من سلام کردم جوابمو نداد. بعضیا اینجوری هستن، تو مجلس عروسی با یکی خورده حساب داره، یه جوری سلام میکنه بعد قسم میده سلام کردم، یه جوری سلام میکنه که اون نشنوه جواب نده، بعد بره بگه که من سلام کردم جواب نده. سلام رو به خاطر این میگن که چیکار کنید؟ افشاء کنید. انشاءالله خداوند متعال همه ما را برای پیروی حق، آموزش حق، پیروی حق، یادگیری حق و راه صحیح موفق بفرماید. به روح امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و حضرت سیدالشهدا اولی صلوات میفرستیم، یه حمد و سوره بخونیم برای روح پدر مادرها و اساتیدمون. اللهم صل.